ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 11 آبان ماه 1400، مصادف با 26 ربیع الاول 1443، حقیقت شرعیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مدرک و دلیل اصالت عدم نقل و عرض کردیم که این بحث یک بحث مهمی هست. در جلسه گذشته دو مدرک و دو دلیل رو بررسی کردیم، دو مدرک دیگه باقی مونده عرض کنیم تا ببینیم خودمون چه دلیلی رو میتونیم اقامه کنیم.
تو یکی از مبادی که در چشمای اومده احوال نفس بوده، شما رو بیان نکردیم.
چرا؟ اشاره کردیم بهش اتفاقا. بله همین، اون تا عمدش همین بحثه. مدرک و دلیل سوم در فرمایشات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ذکر شده. ایشون می‌فرمایند غرض از وضع تفهیم و تفهم، واضع که الفاظ رو برای یک معنایی وضع کرده، غرض از وضع عبارت از تفهیم مراد و تفهمه. نقل با این غرض سازگاری نداره. اگر بنا باشه که لفظ از معنایی که برای او وضع شده نقل داده بشه به یک معنای دیگر، این با حکمت وضع سازگاری نداره. چون با حکمت وضع سازگاری نداره، ما این اصل رو میگیم به عنوان اصل عدم نقل، یعنی استصحاب نیست، بنای عقلا نیست. اون بیان اول و دوم که در جلسه دیروز عرض کردیم، که در بیان اول این بود که بگیم اصالت و عدم نقل استصحاب عقلاییه، در بیان دوم که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن این است که بگیم بناء عقلا بر عدم اعتناء به احتمال نقل. احتمال نقل رو خیلی ضعیف میدونن. اما اینجا رو بیان ایشون، ولو اینکه ایشون به این تصریح نکردن، اصل تقریبا معنای ظاهر رو پیدا میکنه. ظاهر این است که نقلی واقع نمیشه، برای اینکه این خلاف حکمت وضعه. خب این فرمایش هم قابل مناقشه است. مناقشه اول این است که اگر به یک معنای دوم هم نقل داده شد، خب این باز درش تفهیم و تفهم وجود داره. اگر در نقل به طور کلی تفهیم و تفهم از بین می رفت، خب این فرمایش تمام بود. اما در نقل میگیم یه معنای دومی میاد و متکلم اراده میکند تفهیم این معنای دوم را. خب وقتی تفهیم و تفهم وجود داره پس مشکلی نیست. پس اشکال اول این است که نقل مخالف و مقابل با تفهیم و تفهم نیست. بله اگر معنای اول مهجور بشه خب دیگه نسبت به معنای اول تفهیم و تفهم معنا نداره، ولی باب تفهیم و تفهم بسته نمیشه. این اولا. اشکال دوم این است که این تفهیم و تفهم حکمت اصل وضعه، نه مصادیق وضعه. یعنی از اول واضع که آمده الفاظ را برای معانی وضع کرده، حکمت اصل وضع این چنینه. و الا خب ما در لغت کلمات مجملم داریم که هیچ معنای ازش فهمیده نمیشه. کلمه شیء یا اونجایی که به عنوان نکره باشه میگید رأیت رجلا، اما نمیگید رجل یعنی کی. الفاظ مجملم داریم ما در لغت، پس بگیم این الفاظ مجمل. یعنی وضعت لل اجمال، میگه شما چی دیدید؟ میگید رأیت شیئن، چیزی دیدم من. خب این شیئن یک عنوان مجمل رو داره. اینطور نیست که بگیم برای فرد فرد از الفاظ تفهیم و تفهم وجود داره. این که میگن حکمت وضع تفهیم و تفهمه، این برای مجموع من حیث المجموعه. این یعنی خود اصل قانون وضع هدفش تفهیم و تفهمه. البته این اشکال دوم خیلی چندان اشکال مهمی نیست، اشکال مهم همون اشکال اوله. نه دیگه، شما در وضع الفاظی رو وضع قرار داده برای اجمال، مثلا الفاظی رو وضع کرده برای اجمال، برای ابهام. میگه اگر میخوای فرض کنید مرادت مبهم باشه این رو بگو. خب تفهیم و تفهمی نیست. یعنی این حکمت ساریه در همه الفاظ نیست. البته حالا عرض کردم این اشکال اشکال مهمی نیست. اشکال مهم همون اشکال اوله. بله بله، غرض متکلمه. بله غرض متکلمه. خب عرض میکنم که پس این مدرک هم ملاحظه فرمودید که قابل مناقشه است. مدرک چهارم مدرکی است که در کلمات شهید صدر رضوان الله تعالی علیه آمده، که دیروز عرض کردم ایشون هم در این بحوثون فی علم الاصول در جلد یک صفحه 172 و هم در جلد چهارم از صفحه 291 تا 294. خب ایشون یه مقداری بحث رو باز کرده و روشن‌تر کرده بحث رو، و با این مطالبی که ایشون دارن این بحثی که امروز در هرمنوتیک مطرح میشه، هرمنوتیک یعنی علم فهم متن. اگر یه متنی ما بخوایم بفهمیم که مراد متکلم از این متن چیه، و این هرمونوتیک رو سال گذشته من اشاره کردم، حالا یا به وجود آوردن برای این هدف یا بالاخره این هدف رو دارن. غربی‌ها میخوان بگن که آقا این متون مقدسی که ما داریم، تورات، انجیل، قرآن، اینها رو ماها الان در زمان خودمون نمیتونیم تفسیر کنیم، نمیتونیم مراد متکلم در هزار سال پیش یا چند هزار سال پیش رو بفهمیم. خب این شبهه رو مطرح میکنن. با این شبهه، خب هدف البته اصلیشون این است که قرآن رو از اعجاز ساقط بکنن، قرآن رو از قابلیت استدلال و فهم ساقط بکنن. حالا این بیانی که الان از مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم، این رو خوب دقت کنید که نتیجهش پاسخ به این شبهه هم هست. مرحوم آقای صد اجمال مطلبشون اینه، میفرمان ما در الفاظ و در جملات کلامها یک ظهور ذاتی داریم و یک ظهور موضوعی داریم. این یک. من عناوین بحث ایشون رو به نحو اجمال اول عرض بکنم بعد توضیح بدم. می‌فرماین ما یک ظهور ذاتی در الفاظ یا جملات داریم و یک ظهور موضوعی داریم. دو، اصالت و ظهوری که ما در علم اصول مطرح می کنیم موضوعش ظهور موضوعیه نه ظهور ذاتی. سه، ظهور موضوعی چگونه به دست میاد؟ راه احراز ظهور موضوعی چیه؟ چهار، ما با این راه‌های احراز ظهور موضوعی در زمان خودمون رو میتونیم احراز کنیم، اما ظهور موضوعی در زمان صدور نص، در زمان نزول قرآن، ما ظهور موضوعی اون زمان را الان چگونه به دست بیاریم؟ که این سؤال آخر ایشون می‌فرماید تنها راهش مسئله اصالت و عدم نقل یا استصحاب قهقراییه. اسمش رو ایشون میگذاره اصالت و ثبات یا ثبات. این از اصطلاحایی است که ایشون اینجا ابداع فرمودن که بین ظهور موضوعی در زمان ما با ظهور موضوعی در زمان صدور روایات یا نزول آیات قرآن فرقی نیست و ثبات بین اینها وجود داره، تطابق بین اینها وجود داره. این اجمال فرمایش ایشونه. حالا شروع میکنیم. خوب آقایون عرض کردم این بحث رو دقت کنید و بایدم خیلی روش فکر بکنید، ولو اینکه این بحث تفصیل و باز شده همین مطلبی است که آقایون میگن، منتها حالا با این چینش، با این بیان، تا تو کلمات دیگران نیست. مطلب اول این است که ما یه ظهور ذاتی داریم، به ظهور موضوعی. ظهور ذاتی یعنی ظهور هر لفظی برای هر شخصی. این لفظ برای من چه ظهوری داره؟ لکل شخصن شخصن. و در ظهور شخصی ممکن است که این لفظ برای من یه ظهوری داشته باشه، برای دیگری ظهور دیگری داشته باشه، برای اینکه هر شخصی مکتنف به یک حالات و شرایط خاصیه. این لفظ برای اون عرب بادیه نشین با اون قرائن و حالات او یک ظهوری داره، برای من یک ظهور دیگر داره. از اینشون تعبیر میکنه به ظهور ذاتی. ظهور ذاتی یعنی ظهور لفظ یا جمله لکل شخصن شخصن با وجود اون قرائنی که هر شخصی برای خودش داره. در مقابلش ظهور موضوعیه. ظهور موضوعی یعنی ظهور نوعی، یعنی ظهور عند النوع، عند العرف العام. یعنی این لفظ یا این جمله برای عرف عام چه ظهوری داره. خب با این بیان روشن می شود که ظهور ذاتی همیشه شخصیه، همیشه نسبیه. نسبی یعنی یه لفظی برای یه نفر یه ظهوری داره، برای یه نفر دیگه ظهور دیگری داره. اما ظهور موضوعی چون عنوان نوعی رو داره نسبی نیست. آیزه بفرمایید. حالا من دارم نقل میکنم فرمایش ایشون رو. خوب عنایت بفرمایید فرمایش ایشون روشن بشه. ظهور نوعی نسبی نیست. فرق اول بین ظهور ذاتی و ظهور موضوعی همینه. در ظهور ذاتی مسئله نسبیت مطرحه. این لفظ برای این شخص با اون ذهنیتی که خود این شخص داره، با اون حالات و شرایط خاصی که این شخص داره یه ظهوری داره، برای شخص دیگر با ذهنیتی که اون شخص دیگر داره، با حالات و شرایطی که او داره یک ظهور دیگری داره. لذا ظهور ذاتی شخصیون نسبیون به نسب الی کل شخصن فرق میکنه. اما ظهور موضوعی نوعیون مطلقون، او دیگه به اختلاف افراد و اشخاص فرق نمیکنه. یک ظهوری است که عند العرف العام با قواعد و ضوابطی که خود این عرف عام داره، دیگه اون حالات شخصیه افراد درش دخالت نداره، قرائن شخصیه درش دخالت نداره. لذا عنوان مطلق رو داره، نسبی نیست. فرق دوم این است که در ظهور شخصی شک معقول نیست. بالاخره میگم آقا این لفظ برای من این ظهور داره دیگه، من دیگه نمیتونم داره شک بکنم که. من نمیتونم بگم آقا من الان نمیدونم این لفظ در نزد من چه ظهوری داره. در ظهور شخصی عرض میکنم که شک معقول نیست. اما در ظهور نوعی اونجا شک معقوله. اینم فرق دوم. در ظهور نوعی و موضوعی شک معقوله، یعنی ما نمیدونیم الان اندل عرف العام این لفظ با قواعد و ضوابطی که عرف عام داره در چی ظهور داره. یک فرق سومی هم نه نمیدونید در بالاخره این یا در نزد شما ظهور داره یا نداره. نمیتونید بگید من شک دارم برای من چه ظهوری داره، برای شما یا ظهور داره یا نداره، بین النفی و الاثباته. نمیتونید بگید من شک دارم که برای من چه ظهوری داره، خب معناش هست که ظهور نداره، یا ظهور دارد روشنه یا ظهور نداره. این دو تا فرق. یه فرق سومی هم باز در فرمایشات ایشون هست و اون این است که در عرض میکنم که ظهور شخصی مقام ثبوت این اثباته، یعنی ثبوت و اثبات یکیه، ثبوت و اثبات یکیه، من پیش خودم یا این لفظ برای من ظهور داره یا نداره. برای اینکه این لفظ در این معنا در نزد من ظاهر باشه دلیل نمیخواد، ثبوتش این اثباتشه. اگه باشه اثباتش هم همینه، نباشه خب نیاز به اثبات نداره. در ظهور ذاتی شخصی ثبوت و اثبات عین همه، اما در ظهور موضوعی نوعی بین مقام ثبوت و اثبات فرقه. یعنی عند العرف العام به حسب العرف العام ثبوتن ظهور در یک معنایی داره، اما ما الان بخوایم اون معنا رو اثبات کنیم دلیل لازم داریم. یعنی من باید دلیل بیارم که چرا در نزد عرف عام این لفظ برای همه مردم ظهور در این معنا داره، دلیل لازم داره. مجرد ثبوتش اندل عرف العام کافی نیست، نیاز به اثبات داره. ایشون از این تعبیر میکنه که ثبوت در ظهور موضوعی نوعی غیر از اثباته و اثبات غیر از ثبوته. پس ببینید ما دو ظهور داریم، یک ظهور ذاتی، یک ظهور موضوعی. حالا از ظهور ذاتی تعبیر به ظهور شخصی میکنیم، از ظهور موضوعی تعبیر به ظهور عرفی و نوعی میکنیم. اینا سه تا فرق بینشون وجود داره. یک، ظهور شخصی نسبیون و ظهور موضوعی مطلقون. دو، شک در ظهور شخصی معقول نیست. وقتی مسئله ظهور شخصی شد، این امرش دائر مدار بین الوجود و العدمه، یا هست یا نیست. مثلا حالا این تشبیه رو بکنیم، بگیم آقا من شک دارم گرسنه هستم یا نه، خب میخندن به شما، میگن بالاخره این مرد خودته، یا گرسنه هستی یا نیستی. من شک دارم گرسنه هستم غلطه. ولذا تو فلسفه به این سوال که هر کسی وجدانن خودش میداند هست، نیاز به اثباتم دیگه نداره، میدونه هست، برای خودش البته دارم عرض میکنم. خب پس شک در ظهور شخصی معقول نیست، اما در ظهور نوعی معقوله. الان من نمیدانم که اندل عرف العام این لفظ در نزد عرف عام با اون قواعد و ضوابطی که خودشون دارن در چه معنای ظهور داره. و فرق سوم این شد که در ظهور شخصی ثبوت و اثبات یکیه، ثبوتش عین اثباتشه، برای اثباتش دیگه غیر از ثبوت دلیل نمیخواد. اما در ظهور موضوعی ثبوتش با اثباتش فرق داره، برای اثباتش ما نیاز به دلیل داریم. این سه تا فرق بین اینها. این مطلب اول. حالا اجازه بدید اینا رو آقای جهادیان بذارید، اینا هست تو فرمایشات ایشون. مطلب دوم، خب حالا که ما دو تا ظهور داریم، اینی که در علم اصول آمدیم گفتیم اصالت الظهور، این موضوع این اصالت الظهور کدوم یکی از این دو تاست؟ آیا وقتی ما میگیم کل ظاهر حجه، اون ظهور شخصی رو داریم میگیم؟ یعنی آقا این لفظ برای شخص شما با حالات و ذهنیتی که شخص شما داره، آیا این کل ظاهر حجه مراد اینه یا نه موضوع اصالت و ظهور این ظهور موضوعی نوعیه؟ ایشون می‌فرمایند که موضوع اصالت و ظهور ظهور موضوعیه. چرا؟ دلیلشون این است که اینی که ما میگیم کل ظاهر حجه، این حجیت ظاهر به چه ملاکیه؟ خوب اینجا رو دقت کنید. میگیم آقا کل ظاهر حجه، میخوایم این ظاهر رو ببینیم ظهور شخصیه یا ظهور موضوعی. ایشون از این عنوان حجت مقاد استفاده کنه، میفرماید این حجیت ظهور به ملاک طریقیت و کاشفیت حال متکلم در متابعت از قوانین لغت و عرف خودشه. یعنی میگیم آقا متکلم وقتی داشته حرف میزده نمیاد بگه آقا یه لفظی که من متکلم یه معنای شخصی خاصی که مردمم نمیفهمن او رو میخوام اراده کنم، خب کل ظاهرن که این حجت نمیکنه. کل ظاهرن حجه میگوید متکلم حالش اقتضا میکند که در تفهیم مرادش از قوانین عرفی و از قوانین موجود در لغت تبعیت کنه. پس همینی که ظاهر حال متکلم تبعیت از لغت و قوانین عرفه، این که حالا کنار لغت قوانین عرف میگذاریم برای اینکه فرض کنید یه جاهای عرف یه قواعدی داره در استعمالاتش تو لغت نیست، فرض کنید حالا این عرفی هم که داریم میگیم عرف اهل لسانه، عرف مثلا تقدیم و ما حق و تأخیر رو میگه مفید حصره، اینا رو هم میاره متکلم ولو ربطی به لغت هم نداره. یا قرائنی که عرف در کلماتش و در مقصود خودش بر اون قرائن اعتماد میکنه، متکلم اگر بخواد یه قرینه‌ای بیاره بر مراد خودش، خب این نمیگه من یه قرینه از جیب شخصی خودم در بیارم، مثلا بگه ایتینی به رجلن، بعد بگه من مرادم از این رجل علامه بود. خب این خب چه قرینه ای داری؟ بگه من خودم توی زندگی شخصی خودم، من وقتی میگم رجل یعنی علامه. خب تو بی خود اینطور میگی، تو باید به لسان عرف حرف بزنی، تو باید یه قرائنی که عرف بر قرینیت اون قرائن اطلاع دارد اعتماد بکنی. پس اینم مطلب دوم. میگیم آقا اصالت و ظهور، یا وقتی میگیم کل و ظاهرن حجه، مراد از این ظهور، ظهور موضوعیه، نه ظهور ذاتی شخصی. به چه دلیل ظهور موضوعیه؟ به دلیل اینکه حال متکلم اقتضا میکند از قوانین لغت و عرف تبعیت کند. حال متکلم اقتضا میکند بر همون قرائنی که عرف بر اون قرائن اعتماد میکنن تکیه و اعتماد بکنه. بذارید آقای جهادیان، خواهش میکنم، وسط بحث الان قطع میشه. این دو اشکالات رو یادداشت کنید که من بعدن استفاده کنم. خب مطلب سوم این است که ما تا اینجا گفتیم دو جور ظهور داریم، گفتیم موضوع اصالت و ظهور هم ظهور موضوعیه، اما مطلب سوم این است که این ظهور موضوعی از چه راهی احراز میشه؟ چجوری ما این ظهور موضوعی رو به دست بیاریم؟ آخه این ظهور موضوعی جایی که ننوشته که آقا این لفظ یا این کلام ظهور موضوعی در این معنا داره. البته نسبت به الفاظ در لغت خب تا یه حدی روشنه، ولی ما بحثمون فقط الان در لفظ تنها نیست، بحث ما این است که یه جمله رو میخوایم معنا کنیم، میخوایم یه جمله رو معنا بکنیم، میخوایم بگیم آقا سمن العذرت سحتون، این سحت رو در زمان صدور روایت ظهور موضوعی در چی داشته؟ خب حالا الان فعلا نمیریم زمان صدور روایت، میگیم آقا الان این سحت در زمان ما ظهور موضوعی در چی داره؟ از چه راهی ما ظهور موضوعیشو استفاده کنیم و احراز بکنیم؟ ایشون دو راه رو ذکر میکنن. یک راه که ازش تعبیر میکنن به احراز تعبدی، منتها احراز تعبدی عقلایی مرادشونه، نه احراز تعبدی شرعی. خب میگن عقلا ظهور ذاتی شخصی را اماره قرار میدن برای رسیدن به ظهور موضوعی. ظهور ذاتی شخصی یک لفظ رو طریق قرار میدن و اماره قرار میدن برای ظهور موضوعی. به چه بیان؟ میفرماید که سیره عقلائیه قائم بر این است که هر معنایی که برای هر شخصی از هر لفظی تبادر پیدا می کند، همون معنای متبادر میزان برای ظهور موضوعیه. ما وقتی به عقلا مراجعه می کنیم، عقلا میخوان برسن به ظهور موضوعی، میگن آقا این لفظ الان که وقتی استعمال میشه در ذهن خودت چی تبادر میکنه؟ تبادر رو طریق قرار میدن برای اینکه آقا در عند العرف العام هم همین معنا متبادره. حالا اینجا که ایشون میرسن میگن، البته دقت کنید بین این تبادر در اینجا با اون تبادری که ما علامت وضع قرار دادیم فرق وجود داره. ما یه وقتی هست که از تبادر به کشف انی، کشف معلول از علت میخواییم به وضع برسیم. این همونی بود که در بحث علائم حقیقت و مجازش بحث کردیم. اما این تبادر در اینجا میخواییم باش به ظهور چی برسیم؟ موضوعی اندل عرف العام برسیم. اون تبادری که علامت وضعه مشروط به این بود که مستند به حق لفظ باشه، قرینه‌ای در کار نباشه. اما این تبادر در اینجا با وجود قرینه ما اشکال نداره. میگم آقا این کلام، این جمله با این قرائنی که الان داره، وقتی من این جمله رو میشنوم چی در ذهن من تبادر میکنه؟ همین معنای متبادر از این کلام همراه با این قرائن رو، این تبادر رو طریق قرار بدیم برای رسیدن به ظهور موضوعی. بگیم آقا پس همین معنا رو همه میفهمن، همین معنا اندل عرف العام هم همین معناست. این یک راه که ازش تعبیر میکنن به احراز تعبدی. من تو عرض کنم تعبدی یعنی تعبدی چی؟ اغلایی. یه وقتی اشتباه نکنید که مراد تعبدی شرعی باشه. راه دوم میفرمان احراز وجدانی یا به تحلیل. چیه مراد از احراز وجدانی؟ ایشون میفرماید که یک نفر یک جمله‌ای رو ببرد پیش اشخاص متعدد، کار نداشته باشه در برای خودش چی متبادره، که اون راه اول بود. این جمله رو ببینه زید، عمرو، بکر، خالد، 10 نفر وقتی این جمله رو به اونها میدیم، برای اونها چی ظهور در چه معنایی داره؟ میفرمایند که عرض میکنم که وقتی ما دیدیم که این جمله رو داریم دست این 10 نفر، این 10 نفر از این جمله این معنا رو فهمیدن، روی قانون حساب احتمالات میگیم آقا پس معلوم میشه که این فهم این 10 نفر مستند به یک نکته مشترک است، که اون نکته مشترکه همون قوانین عرفی است، نه قرائن شخصیه. به عبارت اخرى میگیم ما دست نفر اول که دادیم این طوری معنا کرد جمله رو، خب اینجا 2 تا احتمال میدیم. یه احتمال که این بر اساس قرائن شخصیه این معنا رو فهمیده، قرائنی که بر خودش و ذهن شخصی خودش و اینها اون قرینه درش وجود داره. احتمال دوم این است که بگیم نه، این بر اساس قوانین محاوره عرف قرائن شخصی دخالت نداره. خب تو نفر دوم همین 2 احتمال میدیم، تو نفر سوم همین 2 احتمال رو میدیم. خب وقتی دیدیم 10 نفر یک جور معنا کردن، نتیجه میگیریم که آقا مسئله احتمال استناد این استظهار به اون قرائن شخصیه چی باشه؟ منتفیه یا خیلی ضعیف میشه. احتمال استناد به قوانین عرفیه و اون قانونی که اندل عرف العامه قوی میشه. یعنی شما هی نفر دوم، سوم، چهارم، پنجم، هی احتمال این که آقا اون قرائن شخصیه در میدان باشه ضعیف میشه. و اینی که بگیم آقا این که همه اینها این معنا رو فهمیدن، این مستند به اون قوانین محاوره عرفه. پس این رو ازش تعبیر میکنن به راه احراز تحلیلی یا وجدانی، که از راه قانون حساب احتمالاته، با همین بیانی که عرض کردیم. خب این تا اینجا. اما حالا میگیم خب شما دو راه به ما نشون دادید که ما ظهور موضوعی در زمان خودمون را چگونه احراز بکنیم. اما اون سوال اصلی اینه که ظهور موضوعی در زمان ما به درد میخوره. یه وقت جملات رایج در زمان خودمون رو میخواییم مثلا معنا بکنیم، میگیم آقا امام رضوان الله تعالی علیه این جمله رو فرمودن، این جمله ظهور در چه معنایی داره؟ اختلاف زمان وجود نداره؟ خب بحثی نداره. ولی الان فقیه میخواد قرآنی که 1442 سال قبل نازل شده رو میخواد معنا بکنه، میخواد روایاتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده رو معنا کنه، میخواد روایات ائمه معصومین علیهم السلام رو معنا بکنه. ما چه راهی داریم برای کشف ظهور موضوعی این نصوص در زمان خودش؟ که عرض کردم اینجا هرمنوتیک میاد به میدان، تقریبا میخواد بگه شما راهی ندارید و میگه اصلا نمیتونید معنا کنید. ممکنه یه قرائنی، یه خصوصیاتی، یه تعابیری بوده باشه و به دست شما نرسیده باشه، اما علم و اصول ما به خوبی این مشکله رو حل کرده. حالا وقت گذشت، یه مقدار دیگه از فرمایشات ایشون باقی مونده. فردام که چهارشنبه از فقه سیاسی انشالله زنده بودیم، روز شنبه انشالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.